گفتگو مؤذن استاد شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر. الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
الهی عظم البلاد. وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
ای آرزو ترین
بهار، چه اینکه قرآن را خداوند به پیامبر عطا کرد در مقابل تمام چیزهایی که به اهل دنیا عطا فرموده بود، امام عصر علیه السلام نیز همینطور است. تعظیم خدا، دین خدا و رسول خدا تحصیل می شود با دعا دعا کردن های خالصانه برای ظهور.
یکی از آیاتی که در پیرامون ولی از ارواح نافداست در سوره مبارکه نساء آیه 69 است: و من یطع الله و رسول، هر کس اطاعت کرد خدا و رسول الله، و اولائک این اطاعت کنندگان، مع الذین، با کسانی هستند که انعم الله علیهم، خداوند به اون کسان نعمت داده است. من بیان میکند من النبیین.
نبی اکرم فرمودن ها فرمودن مراد از نبیین این آیه من هستم، و مراد از صدیقین امیرالمؤمنینه، و مراد از شهدا حضرت حمزه است، و مراد از صالحین امام حسن امام حسینن که محشور می شوند کسانی که اطاعت حق رو بکنند با پیغمبر و امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین. مراد از حسن اولئک رفیقا هر می شود مهدی آل محمد است.
مؤمنان روز ظهور قرآن نمی خوانند مگر به نیت تأجیل در فرج امام زمانشان.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار. بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگار چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم بی قرار تو هم، مرغ غم زده حالم، قوت پر و بالم، وا بکن گره از این پای بسته، در رویای دیدار تو هم بی قرار تو هم، مرغ غم زده حالم، قوت پر و بالم، وا بکن گره از این پای بسته.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو
خدمت شما دوستان و همراهان گرامی هستیم و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. امیدواریم همیشه سلامت و تندرست باشید. به اتفاق همراه میشیم با برنامه گفتگوی فرهنگی که از این لحظه تقدیم شما علاقمندان میشه. به اتفاق میشنویم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان به من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خالق زیبایی ها، شنوندگان عزیز سلام، من احسان زیورانم هستم. قرار است امشب در مورد نظام حقوق ویودی ها با مهمانان عزیزی که هم در استودیو حضور دارن و هم از طریق خطوط ارتباطی تلفنی باشون گفتگو میکنیم صحبت کنیم. امیدوارم در 45 دقیقه آینده با ما همراه باشید. نزدیک به 5 سال هست که شما از طریق اینترنت با مفهوم به نام VOD آشنا شدید. بستری که میتونید در اون فیلم ها، سریال ها یا حتی برنامه های ترکیبی تفریحی که از طریق تصویر تولید میشوند رو ببینید و در این مسیر شما مجبور هستید با خرید احتمالا یک حساب کاربری یا اینکه قیمت به در واقع یک بلیت الکترونیکی شاهد یا تماشاگر اون برنامه باشید. اما در 1 سال گذشته اتفاقاتی که در مورد مسائلی چون کپی‌رایت رخ داده باعث شده که در واقع نزاعی بین حقوقدان‌ها، بین تولید کنندگان حوزه فرهنگ و VOD ها شکل بگیره و ما قرار است در این برنامه در مورد این اتفاقات صحبت بکنیم، اینکه به هر حال حق با چه کسی است، مخصوصا اینکه با تغییرات نرخ حساب‌های کاربری هم کاربران VOD ها هم وارد این جدال شدن. قبل از اینکه موضوع رو با مهمان حاضر در استودیو دنبال بکنیم، من با آقای مهدی کوهیان که کارشناس حقوقی حوزه فرهنگ هستن ارتباطی برقرار کردم. آقای کوهیان سلام، شب شما بخیر.
سلام، شب شما بخیر. عرض ادب، امیدوارم تو این شرایط کرونایی عذر بنده رو پذیرا باشید که نتونستم خدمتتون باشم.
مرسی، امیدوارم که بیماری از شما به دور بوده باشه. برها شما ما دوست داشتیم شما رو در استودیو داشته باشیم، اما خب شرایطی که واسه اون پیش اومده بود مانع از این مهم شد.
بله، نه خدا رو شکر خوب هستم.
انشالله که هیچ اتفاق واسه تون نیفته. آقای کوهیان، در طول 1 سال گذشته این نزاهای حقوقی که با VOD ها شکل گرفته خیلی داره زیاد میشه و حتی خب به این نگاه هم وجود داشت با مخصوصا اون نزایی که بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان ساترا در واقع رخ داده بود، حداقل با یک پارچه شدن نظارت بر VOD ها اوضاعی که هم بهبود پیدا کنه، اما چنین نشد است. حتی یعنی ساترا هم به نوعی خودش رو از این مقوله دور نگه میداره. علت چیه؟ چرا کسی این مشکلات حقوقی VOD ها رو گردن نمیگیره؟
ببینید، موضوعی که وزارت ارشاد و ساترا، در واقع سازمان صدا و سیما بهتره بگیم، سازمان صدا و سیما با هم داشتن، بیشتر اختلافی در حوزه حقوق عمومی هست. بله. یعنی در واقع مرجع صدور مجوز و یا نظارت بر فعالیت مؤسسات ویودی و یا آثاری که در این مؤسسات تولید میشه به لحاظ ممیزی و به لحاظ در واقع اون استانداردهایی که در ایران وجود داره برای تولید اظهار نظر کردن و در واقع اختلافشون هست. منتها در بحث کپی رایت و در بحث اختلافاتی که بین افراد هست، این بیشتر برمیگرده به حوزه حقوق خصوصی و خب قاعدتا نه دولت دوست داره وارد این ماجرا بشه، نه سازمان صدا و سیما. به هر حال اختلافی هست که بین دو بخش خصوصی ایجاد میشه و قاعدتا انتظار همین هست که دولت اصلا در این مسائل ورود نکنه. درسته. و خود دو طرف باید ابتداعا مسائلشون رو حل بکنن، اگر نشد خب مراجع قضایی میتونن وارد بشن.
خب آقای کوهیان، تا جایی که من خاطر دارم انتقال قدرت همین ممیزی از وزارت ارشاد به ساترا از طریق دیوان عدالت اداری شکل، یعنی حکم در اونجا صادر شد و به نوع قوه قضایی هم در این مورد دقیق هست. آیا این خودش مسئولیتی برای خود قوه قضایی به عنوان اجراگر مواد قضایی ایجاد نمی‌کنه؟
ببینید، اولا دیوان عدالت اداری هیچ صلاحیتی در این زمینه نداره. یک دستوری فقط رئیس محترم قوه قضاییه در واقع در این خصوص صادر کردن که در واقع همون نظر رهبری هست که در سال 94 در به مرحومه‌ای که داشتن به شورای فضای مجازی صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر رو به عهده سازمان صدا و سیما گذاشته بودن. در ریز این مسائل هنوز هیچ قاعده گذاری مشخصی صورت نگرفته. حتی اخیراً هم که در قانون بودجه مصوبه نماینده‌های محترم مجلس گذروندن، باز هم اونجا این مصوبه محل تفسیر و اعمال نظرهای مختلفی است. بنابراین ما هنوز هیچ قاعده مشخصی برای امر نظارت در خصوص وی او دی ها نداریم.
بله.
بر فرض مثال آخرین قاعده گذاری همین قانون بودجه هست که صرفاً میگه که نظارت بر همه مراحل تولید، یعنی باز یک امر در واقع ممیزی هست و صرفاً هم در این حوزه سازمان صدا و سیما میتونه نظارت داشته باشه. ببینید، اختلافاتی که شما میگید بیشتر ناظر بر پخش هست.
بله بله.
و در واقع باز در مورد پخش هنوز اونجا صحبتی نشده. به نظر میاد که ما در حوزه مقررات گذاری در این مورد هنوز نیازمند کار هستیم. امر نوظهوریه. اجازه من داشته باشم یکم در مورد
بله حتما
در واقع روش های مدرن در واقع اداره این امور عرض بکنم خدمتتون. دنیا داره به سمت رگولاتوری میره، تنظیمگری میره، یعنی در واقع نهادهای ناظر بر رسانه ها در دنیا حتما شنیدید، مثلا آفکامو شنیدید یا در فرانسه شورای عالی سمعی و بصری رو شنیدید.
بله. اینها
هم مقررات گذاری میکنن، هم اجرا میکنن، هم رسیدگی به تخلفات میکنن.
البته اینجا یه چیز بگم، ما رگولاتوری هم توی وزارت ارتباطات داریم، حتی یک نزایی هم اونجا با ساسرا داشتن دیگه، ولی خب در نهایت اون رگولاتوری موفق نشد.
ببینید، اونجا بیشتر در حوزه مسائل فنی هست.
بله.
نه در مسائل محتوایی، در خصوص اینکه حالا پهنای باندشون چجوری باشه.
ولی تماشا وجود داشت که وزارت ارتباطات این رو دست بگیره، یعنی
بله بله.
اخبارو پیگیری کنیم. در اونجا این مسئله بله. وجود داشت که اگر وی او دی ها دارن بستر رایان یا ببخشید بستر اینترنت استفاده میکنن، پس در نهایت هم نظارتش با وزارت ارتباطات خواهد بود.
خب البته این نظر رو قبول ندارم، ولی به هر حال یعنی در واقع اون تنظیمگری هم با اون تنظیمگری که من عرض میکنم خدمتتون خیلی فاصله داره. تنظیمگری هایی که مد نظر من هست در واقع سنوف هستن که این کار رو انجام میدن، نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس، نمایندگان قوه قضایی در اون رگولاتوری وجود دارن.
بله.
ولی در واقع متخصصین این حوزه هستن که در این مورد مقررات گذاری اجرا و نظارت میکنن. من فکر میکنم که اتفاقا اخیرا در مورد یکی از طرح‌هایی که در مجلس در این حوزه هم مطرح رسیدگی در کمیسیون فرهنگی بود، دعوتی صورت گرفته بود اونجا ما رفتیم، اتفاقا همه همینو میگفتن، یعنی حتی نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون فرهنگی نظرشون بر این بود که ما یک آفکام ایرانی میخواییم. و ولی خب به نظرم هنوز ما تا رسیدن به اون مرحله فاصله بسیار زیادی داره.
ساترا ظرفیت آفکام شدن رو داره به نظرتون؟
من به نظرم نداره، به خاطر اینکه ساترا خودش بخشی از نهادی هست که رقیب این بازار
درسته
هست. ما نمیتونیم که در واقع نظام، مثل اینی که شما در حوزه در واقع فولاد بیایید صدور مجوز تأسیس کارخونه فولاد رو به یه شرکت دولتی فولاد بدید.
ولی آقای کوهیان به نظر میسته که خود ویودیا خیلی خوشحالن از زیر نظر وزارت ارشاد خارج شدن.
ببینید این مسئله بیشتر برمیگرده به اجرا.
بله.
الان سازمان متاسفانه وزارت ارشاد در طول سالهای گذشته همگام با رشد تکنولوژی های نوین ارتباطی حرکت نکرد. یعنی شما ببینید ما مؤسسه رسانه های تصویری رو داشتیم در حوزه خارج از سینما زیر مجموعه وزارت
بله.
ارشاد
که تعطیل شد.
باید بله که این باید بر اساس تحولات تکنولوژیک تغییر ماهیت میداد و بر اساس این رشد امروزی مأموریت خودش رو تعریف میکرد. اونها هنوز در DVD و VHS و اینا مانده بودن و در واقع در این سالهای اخیر هم که اصلا مأموریت های جدیدی بهشون داده میشه، مثلا جشنواره برگزار میکردن و از این کارها، و در واقع وقتی که خب در ساختار اجرایی خودش رو چاره مشکل شد، وزارت ارشاد جای این که جراحی بکنه و مشکل رو حل بکنه کلن اون عضو خودش رو در آورد و در واقع منحل کرد. به نظر می رسید که وزارت ارشاد در این زمینه بسیار بسیار تعلل.
آیا این به دلیل نیست که توی وزارت ارشاد نهادهای خصولتی خیلی زیاده تعدادشون؟
حتما یکی از دلایلش این میتونه باشه. منتها دلیل دیگه رو من در واقع این میدونم که مطالعات دقیقی، یعنی در حوزه های مطالعاتی که در وزارت ارشاد وجود داره بنا به تحولات روز حرکت نمی کنن، و یا اگرم حرکت می کنن نتیجه مطالعات اونها در تصمیم گیری ها دخالت داده نمیشه. و اما اینکه میگید که ساترا در واقع مورد اقبال هست، به خاطر اینکه ساترا در این به اصطلاح روزهای ابتدایی فعالیتش یک فضایی رو ایجاد کرده برای پلتفرم ها که همه فکر میکنن که یک فضایی بازتر و آزادتری خواهند داشت. البته در ابتدا اینجوری شد، در ادامه ما دیدیم که ایراداتی که ساترا بعضی از محتواهای این پلتفرم ها گرفت ایراداتی بود که خب
ارشاد نمیگرفت.
بله، بعضی ارشاد ممکن بود نمیگرفت. حتی شما دیدید مثلا یکی از قسمت های برنامه همرفیق به کلی از پلتفرمی که اونو پخش میکرد حذف شد.
دقیقا.
و این نشونگره این هست که به هر حال هنوز استاندارد مشخصی در امر نظارت توسط خود ساترا هم وجود
داره. حالا اینو من به عنوان سوال آخرم اینم در نظر بگیریم که حذف یک اثر از اون تقا پلتفرم به دلیل فقدان قوانین کپی رایتی در کشور خیلی راحت اون برنامه توسط حالا اگه بذاریم هکر ضبط میشه و توی پلتفرم‌های دیگه پخش میشه، یعنی این اتفاق خیلی راحت رخ داده و خب در دسترس هم هست. اما به عنوان سوال آخرم آقای کوهیان، سه وزیر اخیر وزارت ارشاد در دولت دهم و یازدهم به شدت مشتاق بودن که ایران به معاهده برن به پیونده، معاهده‌ای که قانون کپی رایت رو در کشورمون جهانی می‌کنه، ما بر اساس قوانین جهانی با دیگه حالا اقداماتی انجام بدیم. اون مصوبه 1343 که قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان هست خیلی دیگه محلی از اعراب نخواهد داشت. آیا ما اصلا آمادگی پیوستن به این معاهده رو داریم و آیا اصلا شدنی هست یا نیست؟ نظر خودم به عنوان یک آدمی که به هر حال مسئله حقوقی خیلی خوب می‌شناسه چیه در مورد این مسئله؟
والا من شما تا به حال در مورد این موضوع صحبت نکردیم، ولی امیدوارم خیلی تعجب نکنید که من اصولا مخالف پیوستن به این کنوانسیون هستم.
حتی فکر کنم در واقع کلیت کشورم مخالف باشه، ولی فقط در وزارتخونه خیلی حرفش شنیده میشه که این اتفاق بیفته.
آره ببینید، من مخالفم و فکر میکنم که این اشتباه بسیار بزرگی هست که